سلام، صبح روز چهارشنبه تون بخیر. 22 فروردین ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحقیق در زمینه حملات شیمیایی در سوریه را وتو کرد.
سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا درباره پاسخ به حمله شیمیایی در سوریه توافق کردند.
سوریه، ایران و روسیه درباره تحولات اخیر سوریه رایزنی کردند.
روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحقیق در زمینه حمله شیمیایی در سوریه را وتو کرد. بولیوی به همراه روسیه به این قطعنامه رأی منفی و چین به آن رأی ممتنع داد. 12 عضو دیگر شورای امنیت با این قطعنامه موافق بودند. نیکی هیلی سفیر آمریکا پیش از این رأی‌گیری گفته بود این قطعنامه حداقل اقدامی است که شورای امنیت می‌تواند در واکنش به حمله شیمیایی اخیر انجام دهد. کشورهای غربی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را مسئول حمله شیمیایی در دوما می‌دانند که دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. دولت سوریه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. این 12 بار است که روسیه از حق وتوی خود برای حمایت از حکومت بشار اسد استفاده می‌کند. آمریکا و کشورهای غربی در حال بررسی استفاده از گزینه نظامی برای واکنش به این حمله هستند.
همونطور که پیشتر هم گفته شد، روسیه روز گذشته قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحقیق در مورد حمله شیمیایی به شهر دوما در نزدیکی دمشق رو وتو کرد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، چه تحلیلی دارین شما از بقای روز گذشته و نشست شورای امنیت سازمان ملل؟
به نظر من جلسه نشست شورای امنیت یک جلسه بود که در عین ظاهر دیپلماتیکش کاملا دچار هرج و مرج و اختلاف نظر شدید بود. در این جلسه ما شاهد 12 وتوی روسیه در مورد سوریه بودیم و 6 وتوی روسیه در مورد کاربرد اسلحه شیمیایی توسط سوریه. اینها در واقع در این جلسه دو متن پیشنهادی روسیه و آمریکا هر دوتا با رأی منفی و وتو مواجه شد و به خصوص متن پیشنهادی روسیه با 7 رأی منفی روبرو شد و 2 رأی ممتنع، در حالی که در مورد آمریکا فقط 1 رأی منفی و 1 رأی وتو داشتیم و چین در مورد آمریکا رأی ممتنع داشت. همه اینها نشان دهنده بازگشت زبان خصومت آمیز دوران جنگ سرد و حتی بدتر از اون بود، کنایه های سیاسی بود که بین نمایندگان آمریکا و بریتانیا و روسیه رد و بدل می شد. سفارای دولت ها از جمله مثلا نماینده هلند به خوبی و به وضوح از آمریکا حمایت می کرد. اینها دو نتیجه رو به اصطلاح نشون میده. یکی این که امکان تحقیق مستقل در مورد حمله شیمیایی دوما، اگرچه چنین تحقیقی هم صورت بگیره، در شورای امنیت قابل بررسی نخواهد بود، برای اینکه این قطعنامه ها اون رو در واقع مسدود کردن. و دوم این که بعد از 7 جنگ داخلی با مخالفینش به خاطر حمایت نامحدود روسیه، بشار اسد بدون اینکه هیچ گونه امتیاز سیاسی به مخالفین بده و یا اینکه امکان پیگیری مراجع بین‌المللی برای امکان وقوع جنایت بین‌المللی توسط اسد به وجود آمده باشه، همچنان به گسترش قدرت سیاسی و حاکمیت خودش ادامه میده و از حمایت نامحدود ایران و روسیه استفاده میکنه.
خب الان با این وضعیت و اوضاع در سوریه، آینده این کشور ممکنه به چه سمتی پیش بره و اینکه گزینه‌های موجود کدام ها هستند؟
خب این که سازمان من سلاح شیمیایی هنوز نتونسته به دوما دسترسی پیدا بکنه و گزارش بفرسته، یک مقداری جای نگرانی داره، در حالی که سفیر روسیه در سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو وتو کرده، در این حال یکی از مهمترین گزینه‌ها یعنی امکان حمله هوایی آمریکا به سوریه همچنان سر جای خودش باقی است و همونطور که در خبرها هم حتما منتشر شده، رئیس جمهور و وزیر دفاع آمریکا در این حال که دارن دنبال یک اجماع بین المللی میگردن در صددن توانایی نظامی آمریکا رو تخصیص بدن به یک حمله‌ای به سوریه که میتونه یک حمله محدودی باشه. به اصطلاح آرایش نظامی موجود هم این رو نشون میده. برای اولین بار در طول 7 سال اخیر ناو جنگی USS دونالد کوک به سمت منطقه حرکت کرده و امکان رویارویی موشکی آمریکا و حتی با روسیه و یا امکان دفاع موشکی روسیه علیه موشک‌های آمریکا وجود داره و این خودش تحول بسیار منفی در روابط دو کشور هست. گزارش‌ها نشون میده که حتی همه جای سوریه آماده باش اعلام شده، حتی نیروهای ایران از بعضی نقاط جابجا شدن علی‌رغم اینکه ایرانی‌ها با فرماندهی جداگانه حرکت نمی‌کنن و عمل نمی‌کنن، اما روس‌ها به سوریه آماده باش قطعی دارن. ولی جابجایی ایرانی‌ها هم نشون میده که ایرانی‌ها احتمال میدن و یا نگران این هستن که اسرائیل در بعضی نقاط اقدام به موشکباران بکنه و البته چنین صورتی در چنین صورتی اسرائیل اون رو رسما تایید نخواهد کرد ولی امکانش وجود داره.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
باشه.
همین خبرها. سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا توافق کردند تا به حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه پاسخ دهند. دفتر تریزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد خانم می، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به توافق رسیدند تا با همکاری یکدیگر و مشارکت بین‌المللی مسئولین این حمله شیمیایی را وادار به پاسخگویی کنند. مقام‌های آگاه در دولت بریتانیا گفتند اگر لندن بخواهد در هر حمله نظامی علیه بشار اسد شرکت کند، باید توافق پارلمان این کشور را به همراه داشته باشد. سارا سندر سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است آقای ترامپ سفر به کولومبیا و نیز لیما پایتخت پرو برای شرکت در اجلاس کشورهای قاره آمریکا را به خاطر تحولات سوریه لغو کرده است. از سوی دیگر ولیعهد عربستان محمد بن سلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش میتواند در هر حمله نظامی علیه سوریه حضور داشته باشد و این در حالی است که آژانس کنترل ترافیک پانوروپا روز سه‌شنبه هشدار داد که خطوط هوایی که در مسیر دریای مدیترانه در حرکت هستند به دلیل امکان حملات هوایی به سوریه طی 72 ساعت آینده با احتیاط پرواز کنند. مخالفان حکومت سوریه ارتش را مسئول حمله شیمیایی می‌دانند، اما دولت سوریه دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
الکساندر لاورنتیوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه در سفری غیرمنتظره به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر این دیدار در روز سه‌شنبه را به نقل از منابع آگاه منتشر کرده است. بنابراین گزارش، حمله به یک پایگاه هوایی سوریه، کشته شدن چند ایرانی در این حمله و همچنین احتمال اقدام نظامی آمریکا در سوریه از جمله محورهای مذاکرات مقامهای ایران و روسیه بوده است. از دیگر سو همزمان علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه‌ای در امور بین الملل که در دمشق به سر می‌برد گفت که حمله به پایگاه هوایی سوریه بی‌پاسخ نخواهد ماند. این مقام ایرانی گفته است تهران با تمام وجود از تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند. تهران و مسکو حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و در جنگ آن کشور از حکومت دمشق حمایت می‌کنند. مخالفان حکومت سوریه ایران و روسیه را به همکاری با حکومت سوریه در کشتار غیرنظامیان متهم می‌کنند. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بین‌المللی سطر.
در 24 ساعت گذشته و در ساعت‌هایی که آمریکا و متحدان غربی و منطقه ایالات متحده به دنبال رهیافت مشترک در قبال بحران سوریه بودند، روسیه و جمهوری اسلامی ایران، دو متحد اصلی بشار اسد، نیز بیکار ننشستند، به طوری که نماینده روسیه به تهران و نماینده جمهوری اسلامی ایران به دمشق سفر کردند. الکساندر لاورنتیف نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه به تهران رفت و با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد و از دیگر سو علی اکبر ولایتی نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم در سفری به دمشق با مقامات سوری گفتگو کرد. آنطور که خبرگزاری تسنیم روز گذشته گزارش داد، نماینده رئیس جمهوری روسیه در سفرش به تهران درباره حمله به یک پایگاه هوایی سوریه، کشته شدن چند نظامی ایرانی و همچنین احتمال اقدام نظامی آمریکا در سوریه با مقام‌های ایرانی و به طور مشخص علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتگو کرده است. علی اکبر ولایتی مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی هم در دمشق با اشاره به حمله موشکی به یک پایگاه نظامی سوریه که بعد از حمله شیمیایی به دوما انجام شد و به کشته شدن چندین نظامی ایرانی انجامید گفت که این حمله بی پاسخ نمی‌ماند. مشاور سیاست خارجی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حمله موشکی به پایگاه تیفور سوریه را جنایت صهیونیست‌ها توصیف کرد، موضوعی که اسرائیل در قبال آن سکوت کرده است. رسانه‌های ایران تعداد قربانیان نظامی ایران در حمله اخیر به یک پایگاه نظامی سوریه را 7 تن اعلام کردند و اجساد این 7 تن روز سه‌شنبه وارد ایران شده است. آنطور که در خبرها آمده این 7 تن اعضای سپاه قدس، واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران و سازمان شبه نظامی بسیج بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی از نظامیان ایرانی در سوریه با عنوان مدافعان حرم یاد می‌کنند که اشاره است به دفاع از حرم زینب، دختر امام اول شیعیان در پایتخت سوریه. هرچند که مخالفان حکومت بشار اسد میگویند نظامیان ایرانی برای دفاع از حکومت بشار اسد در جنگ مشارکت دارند و حمایت‌های تهران و مسکو از دمشق به افزایش کشته شده‌های غیر نظامی منجر شده است. پیشتر اسرائیل و برخی منابع اطلاعاتی غربی مدعی شده بودند که جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت یک پایگاه نظامی در سوریه است، به طوری که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند بار درباره ادامه حضور نظامی ایران در سوریه هشدار داد و گفت که اسرائیل موضوع را تحمل نمی کند.
ادامه خبرها. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با ولیعهد عربستان گفت پاریس و ریاض درباره لزوم محدود کردن نفوذ ایران در خاورمیانه و برنامه موشک‌های بالستیک تهران توافق نظر دارند. آقای مکرون در عین حال بر اختلاف نظر دو طرف درباره توافق هسته‌ای برجام تاکید کرد و گفت این توافق باید حفظ شود، اما باید متممی درباره محدود کردن فعالیت‌های موشکی ایران به آن اضافه شود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز درباره این کنفرانس خبری پیرامون حکومت ایران گفت که این حکومت در خدمت منافع مردمش عمل نمی کند و به گفته او تهران از تروریسم حمایت کرده و علیه عربستان اقدام می کند. ایران این اتهام را رد می کند و به طور متقابل عربستان را به حمایت از تروریسم متهم می کند. در همین حال عادل جبیر وزیر خارجه سعودی روز سه‌شنبه در پاریس گفت مشخص نیست گفتگوی میان اروپایی ها و آمریکا برای تصحیح توافق هسته‌ای به نتیجه برسد. قرار است مقام های سه کشور اروپایی و ایالات متحده بار دیگر امروز چهارشنبه 22 فروردین در واشنگتن دیدار کنند.
آمریکا روز سه‌شنبه از تلاش‌های برخی کشورهای اروپایی برای وضع تحریم‌های تازه علیه ایران استقبال کرد. به گزارش رویترز، سیگال مالنکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی که در لندن به سر می‌برد، همچنین درباره معامله با شرکت‌هایی که به گفته او پشتیبانی از شبه نظامیان در منطقه را در دست دارند، هشدار داد. خانم مالنکر گفت اقداماتی همه‌جانبه برای کنترل اقدامات به گفته او بدخواهانه ایران در منطقه ضروری است. ماه گذشته فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند تا از طریق اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کنند که تاکنون با مخالفت برخی کشورهای دیگر این اتحادیه مواجه شده است. قرار است اتحادیه اروپا 27 فروردین 5 روز دیگر در این باره تصمیم گیری کند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای پوتین، اگر شما انسان هستید، آیا جان انسان‌های بیگناه که به وسیله این مواد کشته شدند پیش شما ارزش ندارد که شما وتو میکنید و میگویید چنین موادی پخش نشده است به وسیله این کشته نشدند؟ شما انسان هستید، شما بشر هستید که وتو میکنید و میگویید چنین نشده است؟ وای بر شما، وای بر شما. آقای خامنه ای، در این بحران 7 ساله سوریه نه یک گلوله و نه یک بمب به حرم یا اطراف حرم خورده شده باشه. این مدافعین حرم شما در سوریه تو پایگاه‌های نظامی بشار اسد که شما داری تمام خرجشو میدی چه کار میکنن که کشته میشن؟ اونجا دارن مور و تشتی میفروشند یا حلوای نظری پخش میکنند؟
خزانه ایران خالیه. چنانچه می‌خواستن دولت جلوی این هرج و مرج بگیره، به راحتی میتونست دلاری همین 4200 تومان که اعلام میکنه به بیرسه تو بازار و قائله رو ختم کنه. پس نداره که این کار رو بکنه و دلیل دیگه هم نداره.
برای گفتگو درباره تازه‌ترین تحولات بازار ارز ایران همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. دیروز سه‌شنبه نظام رسمی ارزی ایران بعد از سالها بار دیگه تک نرخی شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که تنها دلار 4200 تومانی رو به رسمیت میشناسه. آقای خاوند، چگونه بود نخستین روز بازگشت ایران به نظام تک نرخی؟
وضعیت روز گذشته بازار رو در برابر تصمیم دولت به تک نرخی کردن ارز در سه کلمه میشه خلاصه کرد: ناباوری و صبر و انتظار. به همین دلیل ما شاهد صفهای طولانی بودیم جلوی صرافی‌ها و قحطی ارز برای فروش. در اطلاعیه بانک مرکزی که تصمیم دولت رو به تک نرخی شدن ارز اعلام کرده بود، گفته میشه که این نهاد در چارچوب قوانین ناظر بر صادرات و واردات کشور برای نیازهای قانونی بازرگانی ارز لازم رو بر مبنای هر دلار 4200 تومان تامین میکنه. این به اون معناست که ارز مبادله‌ای از بین میره و در بازار ارز هم هر معامله‌ای که خارج از نظام بانکی و صرافی‌های مجاز انجام بگیره به عنوان معامله قاچاق مجازات میشه. پرسش مهم این است که غیر از بازرگان‌هایی که با خارج داد و ستد میکنند، به بقیه متقاضیان ارز چه جوابی داده خواهد شد؟ از جمله کسایی که برای حفظ داراییشون میخوان ارز بخرند، متقاضیان ارزهای دانشجویی و درمانی و همینطور مسافران. ارز در کشوری تک نرخی هست که به همه نیازها پاسخ داده بشه و اصولا مردم به پول ملیشون بدبین نباشند و از نگهداری این پول ترسی نداشته باشند. در غیر این صورت خیلی زود بازارهای چندگانه یا به اصطلاح سیاه شکل میگیره، حتی اگر تمام نیروی انتظامی هم بسیج بشن.
اصولا این نرخ 4200 تومان برای هر دلار بر پایه چه ملاکهایی در نظر گرفته شده؟
این یک پرسش اساسی است. چطور میشه تصمیم گرفت که نرخ هر دلار آمریکا در وضعیت فعلی کشور معادل 4200 تومانه؟ چرا 4000 تومان در نظر گرفته نشده یا 4500 تومان؟ نوسان‌های نرخ برابری یک پول ملی در برابر ارزهای خارجی هم به متغیرهای اقتصادی بستگی داره، مثل نرخ تورم یا وضعیت بازرگانی خارجی، و هم به متغیرهای غیر اقتصادی از جمله عوامل روانی و اوضاع سیاسی و ژئوپلیتیک یک کشور. مجموعه این عوامل است که بر عرضه و تقاضای یک ارز در بازار تأثیر میذاره و نرخ اون رو بالا و پایین میبره، نه تصمیم دولت یا بخشنامه بانک مرکزی.
خب چقدر آقای خاوند احتمال داره به نظرتون که دولت بتونه این دلار 4200 تومانی رو جا بندازه و در سیاست تک نرخی کردن با همین نرخ موفق بشه؟
این کار شدنی هست به شرط اینکه بانک مرکزی آماده باشه به صورت دائمی و بدون حساب و کتاب ارز به بازار سرازیر بکنه تا دلار در همین محدوده باقی بمونه. به نظر من این یک بازی بسیار خطرناک است.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر می‌کنم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس و اهواز با حداکثر نمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کل با حداقل نمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مسئولین هواشناسی خوزستان از آغاز بارش‌های رگباری همراه با تندباد و رعد و برق و تگرگ در اکثر نقاط استان از اواخر وقت امروز به ادامه آن تا روز شنبه خبر دادند. بیشترین بارش ها در روزهای پنجشنبه و جمعه خواهد بود و شدت بارش ها در شمال و شرق استان خوزستان بیشتر پیش بینی می شود.
سرخط خبرها. روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحقیق در زمینه حمله شیمیایی در سوریه را وتو کرد. سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا توافق کردند تا به حمله شیمیایی در سوریه پاسخ دهند. ولیعهد عربستان محمد بن سلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش می‌تواند در هر حمله نظامی علیه دولت سوریه حضور داشته باشد. الکساندر لاورنتیف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه در سفری غیرمنتظره به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای نیز به سوریه سفر کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با ولیعهد عربستان گفت پاریس و ریاض درباره لزوم محدود کردن نفوذ ایران در خاورمیانه و برنامه موشک‌های بالستیک تهران توافق نظر دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از حکومت ایران خواست گلرخ ایرایی زندانی سیاسی که به دلیل اعتصاب قضا در بیمارستان بستری شده را فوراً آزاد کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران گفت که دلار 4200 تومانی یکی دو روز دیرتر به دست مردم خواهد رسید. اینا نیز گزارش داد هنوز دلار با قیمت 4200 تومان عرضه نمی شود و روز گذشته 4969 تومان به فروش می رسید. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می گوید هدف از حضور نظامی این ائتلاف در یمن دائمی نیست و تنها هدف بازگرداندن دولت رسمی یمن بر سر قدرت است. مارک زوکربرگ مدیر عامل فیسبوک در جلسه‌ای که در کنگره آمریکا برای شنیدن شهادت وی برگزار شده بود گفت شرکت فیسبوک در یک درگیری مداوم با جریان‌هایی از روسیه روبروست که به دنبال استفاده از این شبکه اجتماعی هستند. وی از تلاش این شرکت‌ها برای مقابله با حساب‌های جعلی خبر داد.
در گفتگو با کارشناس اقتصادی برنامه بررسی کردیم اولین روز ارز تک نرخی رو در ایران. ببینیم این مسئله در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه روایتی دارن روزنامه‌های امروز از اولین روز ارز تک نرخی؟
روزنامه آفتاب یز در صفحه‌ای که خودش عکسی رو چاپ کرده که نشون میده که انبوهی از خریداران و کسانی که داوطلب خریدار دلار 4200 تومانی بودن روز گذشته در مقابل صرافی‌ها در تهران حضور داشتند. صف‌های طولانی به نوشته روزنامه تشکیل شد، اما در عمل دلار 4200 تومانی در اختیار این خریداران قرار نگرفت. این روزنامه تأکید کرده که این دستور آقای روحانی و آقای اسحاق جهانگیری برای ارزی دلار 4200 تومانی تجویزی مسکن هست و در بلند مدت شکست خواهد خورد یا قابل اجرا نیست. برخی کارشناسان اقتصادی هم به این روزنامه گفتند دولت بهتره که فروش ارز رو پشت گیت فرودگاه انجام بده و نه داخل شهرها. روزنامه همدلی هم عکس مشابهی در صفحه یک منتشر کرده، به مقام‌های مسئول توصیه کرده هم از نمایندگان مجلس و نهادهای مختلف دولتی و حکومتی که تلگرام و بحث‌های دیگر رو رها کنند و مردم رو بچسبند، چرا که مردم به نوشته این روزنامه در اثر افزایش قیمت دلار زندگیشون دچار تحولات و تغییراتی خواهد شد، مشکلات بیشتری رو در سال 97 تجربه خواهند کرد. البته همین روزنامه در گزارش میدانی خودش از شهرهای استانبول هم نوشته که عملاً دلار 4200 تومانی روز گذشته در هیچ صرافی و هیچ بانکی عرضه نشد. روزنامه ابتکار هم عکسی از حضور ماموران و مردم جلوی صرافی‌ها رو منتشر کرده و این وضعیت رو در بازار آرامش اجباری توصیف.
اما آینده ارز تک نرخی و بازیگران بازار ارز چه ارزیابی دارن روزنامه‌ها از این مسئله؟
امروز روزنامه‌ها چند زاویه نگاه کردن به ماجرای گام‌های بعدی دولت و روند آینده بازار ارز. روزنامه ایران که روزنامه دولت هست، یعنی ارگان مطبوعاتی دولت به شمار میاد، در تصمیم در تیتر اصلی خودش از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی نوشته که تصمیم قاطع دولت بر این هست که سیاست ارز تک نرخی رو اجرا بکنه و از این پس همین ماجرای ارزی دلار 4200 تومانی در واقع اجرا خواهد شد. آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هست، به این روزنامه گفته که اگرچه دیروز عرضه نشده ولی از روز چهارشنبه و روزهای بعدی دلار 4200 تومانی عرضه خواهد شد. اما روزنامه اعتماد به سراغ برخی از کارشناسان اقتصادی رفته به عنوان ارزیابی اظهارات و تصمیم دولت آقای روحانی، که اغلب این کارشناسان اقتصادی به روزنامه اعتماد تاکید کردن که تصمیم آقای روحانی و دولت ایشون برای تکنیکی کردن ارز در شرایط فعلی تصمیمی بسیار موقتی هست و حتی به چند ماه هم نخواهد کشید اجرای اون، چرا که هر چقدر دولت بخواد ارز راهی بازار بکنه این ارز خریداری خواهد شد، اونم با قیمت 4200 تومانی. برای اینکه انتظار مردم و خریداران ارز این هست که قیمت ارز در آینده نزدیک بر اثر تحولات سیاسی افزایش پیدا خواهد کرد. روزنامه شهروند امروز یک موضوع خیلی مهمی رو در سرمقاله خودش بهش اشاره کردی و اون اینه که آتش خرید دلار برای خروج سرمایه‌ها و ثروت‌های یک عده‌ای از ایران هست. این روزنامه در سرمقاله خودش به این موضوع تاکید کرده و گفته که بسیاری از کسانی که این روزها ارز می‌خرن و دلار می‌خرن قصدشون اینه که سرمایه‌ها رو خودشون رو با توجه به تحولات سیاسی که در عرصه جهانی و در ارتباط با ایران رخ داده از کشور خارج کنن. و روزنامه توپ نو نزدیک به اصولگرایان هم مردم رو متهم یکی از متهمان افزایش قیمت ارز معرفی کرده و نوشته که اگر اونها نخرند ارز قیمتش بالا نخواهد.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی ممنون.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از صعود تاریخی روم در لیگ قهرمانان اروپا تا پیروزی لیورپول مقابل منچستر سیتی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و برتری 3-0 روم در برابر بارسلونا، نتیجه‌ای که خوشبین‌ترین هواداران روم هم تصور نمی‌کردند بتونن شکست 4-1 در دور رفت رو جبران کنن و گام به مرحله نیمه نهایی بگذارند برای اولین بار بعد از سال 1984. بارسلونا پارسال در همین رقابت‌های لیگ قهرمانان شکست 4-0 دور رفت مقابل پاریس و در بازی برگشت با برتری 6-1 جبران کرد و حالا در واقع همین بلا سر خودشون اومد. بارسلونا پارسال با اون نتیجه تونست به عنوان نامزد جایزه بهترین بازگشت ورزشی سال معرفی بشه، جایزه‌ای که در نهایت راجر فدرر برد. حالا این بار رومی ها میتونن هم نامزد دریافت این جایزه بشن و همین که خود جایزه رو نصیب خودشون کنن. جالب اینجاست که رومی ها صبح بازی صفحه رسمی توییتر به زبان فارسی رو راه اندازی کردن که هیچ باشگاه اروپایی تا حالا این کار رو انجام نداده بود و بعد از ماجراهای اخیر باشگاه روم با صدا و سیما و سانسور گرگ افسانه‌ای باشگاه روم در صدا و سیما، خب ارتباط صمیمانه‌ای به وجود اومد بین کاربران فارسی زبان با باشگاه روم و رومی ها هم تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. و جالبه که بعد از پیروزی تاریخی مقابل بارسلونا همین موضوع رو، یعنی همزمانی توییتر به زبان فارسی و کسب نتیجه تاریخی رو یادآوری می‌کردن به باشگاه روم. اما لیورپول هم تونست منچستر سیتی رو حذف کنه. مثل بازی رفت در دیدار برگشت هم شاگردان یورگن کلوپ موفق شدند منچستر سیتی رو ببرند و جالبه که همزمان با حذف بارسلونا سرمربی موفق اونها، یعنی در واقع موفق ترین سرمربی تاریخ باشگاه بارسلونا پپ گواردیولا هم با تیمش یعنی منچستر سیتی از دور رقابت ها حذف شد. خبر بعدی بازگشت رسول خادم به فدراسیون کشتی و بیانیه‌ای که صادر کرده. آقای خادم تأکید کرده که از مواضع خودش عقب نشینی نمی کنه، انتقاد کرده نسبت به وزارت ورزش و گفته که باید مدت دیگه‌ای در واقع او رو تحمل کنن به عنوان رئیس فدراسیون کشتی و ابراز نگرانی از این که چرا مسئولین کشور همچنان به هشدارهای او در خصوص مسئله مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی بی تفاوت موندن. و خبر آخر، آقای افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال تاکید کرده که با توجه به قیمت بالای ارز و اتفاقات اخیری که در بازار ارز رخ داده، این باشگاه دیگه بازیکن خارجی جذب نخواهد کرد و اگر نیاز داشته باشه که بازیکنی رو جذب کنه به گزینه‌های داخلی اکتفا خواهد کرد، چون اصلا پولی نداره و با این نرخ ارز دیگه نمیتونه بازیکن خارجی به خدمت بگیره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم. میناده و شرمانده رادیو فردا هستین، همچنان در این نیم ساعت آینده هم با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحقیق در زمینه حملات شیمیایی در سوریه را وتو کرد.
سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا درباره پاسخ به حمله شیمیایی در سوریه توافق کردند.
سوریه، ایران و روسیه درباره تحولات اخیر سوریه رایزنی کردند.
روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحقیق در زمینه حمله شیمیایی در سوریه را وتو کرد. بولیوی به همراه روسیه به این قطعنامه رأی منفی و چین به آن رأی ممتنع داد. 12 عضو دیگر شورای امنیت با این قطعنامه موافق بودند. نیکی هیلی سفیر آمریکا پیش از این رأی‌گیری گفته بود این قطعنامه حداقل اقدامی است که شورای امنیت می‌تواند در واکنش به حمله شیمیایی اخیر انجام دهد. کشورهای غربی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را مسئول حمله شیمیایی در دوما می‌دانند که دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. دولت سوریه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. این 12مین بار است که روسیه از حق وتوی خود برای حمایت از حکومت بشار اسد استفاده می‌کند. آمریکا و کشورهای غربی در حال بررسی استفاده از گزینه نظامی برای واکنش به این حمله هستند.
همونطور که پیشتر هم گفته شد، روسیه روز گذشته قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحقیق در مورد حمله شیمیایی به شهر دوما در نزدیکی دمشق رو وتو کرد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، چه تحلیلی دارین شما از بقای روز گذشته و نشست شورای امنیت سازمان ملل؟
به نظر من جلسه نشست شورای امنیت یک جلسه بود که در عین ظاهر دیپلماتیکش کاملا دچار هرج و مرج و اختلاف نظر شدید بود. در این جلسه ما شاهد 12مین وتوی روسیه در مورد سوریه بودیم و 6مین وتوی روسیه در مورد کاربرد اسلحه شیمیایی توسط سوریه. اینها در واقع در این جلسه دو متن پیشنهادی روسیه و آمریکا هر دوتا با رأی منفی و وتو مواجه شد و به خصوص متن پیشنهادی روسیه با 7 رأی منفی روبرو شد و 2 رأی ممتنع، در حالی که در مورد آمریکا فقط 1 رأی منفی و 1 رأی وتو داشتیم و چین در مورد آمریکا رأی ممتنع داشت. همه اینها نشان دهنده بازگشت زبان خصومت آمیز دوران جنگ سرد و حتی بدتر از اون بود، کنایه های سیاسی بود که بین نمایندگان آمریکا و بریتانیا و روسیه رد و بدل می شد. سفارای دولت ها هر جمله مثلا نماینده هلند به خوبی و به وضوح از آمریکا حمایت می کرد. اینها دو نتیجه رو به اصطلاح نشون میده. یکی این که امکان تحقیق مستقل در مورد حمله شیمیایی دوما، اگرچه چنین تحقیقی هم صورت بگیره، در شورای امنیت قابل بررسی نخواهد بود، برای اینکه این قطعنامه ها اون رو در واقع مسدود کردن. و دوم این که بعد از 7 سال جنگ داخلی با مخالفینش به خاطر حمایت نامحدود روسیه، بشار اسد بدون اینکه هیچ گونه امتیاز سیاسی به مخالفین بده و یا اینکه امکان پیگیری مراجع بین‌المللی برای امکان وقوع جنایت بین‌المللی توسط اسد به وجود آمده باشه، همچنان به گسترش قدرت سیاسی و حاکمیت خودش ادامه میده و از حمایت نامحدود ایران و روسیه استفاده میکنه.
خب الان با این وضعیت و اوضاع در سوریه، آینده این کشور ممکنه به چه سمتی پیش بره و اینکه گزینه‌های موجود کدام‌ها هستند؟
خب این که سازمان من سلاح شیمیایی هنوز نتونسته به دوما دسترسی پیدا بکنه و گزارش بفرسته، یک مقداری جای نگرانی داره، در حالی که سفیر روسیه در سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو وتو کرده، در این حال یکی از مهمترین گزینه‌ها یعنی امکان حمله هوایی آمریکا به سوریه همچنان سر جای خودش باقی است و همونطور که در خبرها هم حتما منتشر شده، رئیس جمهور و وزیر دفاع آمریکا در این حال که دارن دنبال یک اجماع بین‌المللی می‌گردن، در صددن توانایی نظامی آمریکا رو تخصیص بدن به یک حمله‌ای به سوریه که میتونه یک حمله محدودی باشه. به اصطلاح آرایش نظامی موجود هم این رو نشون میده. برای اولین بار در طول 7 سال اخیر ناو جنگی USS دونالد کوک به سمت منطقه حرکت کرده و امکان رویارویی موشکی آمریکا و حتی با روسیه و یا امکان دفاع موشکی روسیه علیه موشک‌های آمریکا وجود داره و این خودش تحول بسیار منفی در روابط دو کشور هست. گزارش‌ها نشون میده که حتی همه جای سوریه آماده باش اعلام شده، حتی نیروهای ایران از بعضی نقاط جابجا شدن، علارغمی که ایرانی‌ها با فرماندهی جداگانه حرکت نمی‌کنن و عمل نمی‌کنن، اما روس‌ها به سوریه آماده باش قطعی دارن. ولی جابجایی ایرانی‌ها هم نشون میده که ایرانی‌ها احتمال میدن و یا نگران این هستن که اسرائیل در بعضی نقاط اقدام به موشکباران بکنه و البته چنین صورتی در چنین صورتی اسرائیل اون رو رسما تایید نخواهد کرد، ولی امکانش وجود داره.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
باشه.
ادامه خبرها. سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا توافق کردند تا به حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه پاسخ دهند. دفتر ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد خانم می ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به توافق رسیدند تا با همکاری یکدیگر و مشارکت بین‌المللی مسئولین این حمله شیمیایی را وادار به پاسخگویی کنند. مقام‌های آگاه در دولت بریتانیا گفتند اگر لندن بخواهد در هر حمله نظامی علیه بشار اسد شرکت کند، باید توافق پارلمان این کشور را به همراه داشته باشد. سارا سندر سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است آقای ترامپ سفر به کولومبیا و نیز لیما پایتخت پرو برای شرکت در اجلاس کشورهای قاره آمریکا را به خاطر تحولات سوریه لغو کرده است. از دیگر سو ولیعهد عربستان محمد بن سلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش میتواند در هر حمله نظامی علیه دولت سوریه حضور داشته باشد. این در حالی است که آژانس کنترل ترافیک پان‌اروپا روز سه‌شنبه هشدار داد که خطوط هوایی که در مسیر دریای مدیترانه در حرکت هستند به دلیل امکان حملات هوایی به سوریه طی 72 ساعت آینده با احتیاط پرواز کنند. مخالفان حکومت سوریه ارتش را مسئول حمله شیمیایی می‌دانند، اما دولت سوریه دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
الکساندر لاورنتیوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه در سفری غیر منتظره به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر این دیدار در روز سه‌شنبه را به نقل از منابع آگاه منتشر کرده است. بنابراین گزارش، حمله به یک پایگاه هوایی سوریه، کشته شدن چند ایرانی در این حمله و همچنین احتمال اقدام نظامی آمریکا در سوریه از جمله محورهای مذاکرات مقامهای ایران و روسیه بوده است. از دیگر سو همزمان علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل که در دمشق به سر می‌برد گفت که حمله به پایگاه هوایی سوریه بی‌پاسخ نخواهد ماند. این مقام ایرانی گفته است تهران با تمام وجود از تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند. تهران و مسکو حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و در جنگ آن کشور از حکومت دمشق حمایت می‌کنند. مخالفان حکومت سوریه ایران و روسیه را به همکاری با حکومت سوریه در کشتار غیر نظامیان متهم می‌کنند. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
در 24 ساعت گذشته و در ساعت‌هایی که آمریکا و متحدان غربی و منطقه ایالات متحده به دنبال رهیافت مشترک در قبال بحران سوریه بودند، روسیه و جمهوری اسلامی ایران، دو متحد اصلی بشار اسد، نیز بیکار ننشستند، به طوری که نماینده روسیه به تهران و نماینده جمهوری اسلامی ایران به دمشق سفر کردند. الکساندر لاورنتیف، نماینده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه، به تهران رفت و با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرد. و از دیگر سو، علی اکبر ولایتی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، هم در سفری به دمشق با مقامات سوری گفتگو کرد. آنطور که خبرگزاری تسنیم روز گذشته گزارش داد، نماینده رئیس جمهوری روسیه در سفرش به تهران درباره حمله به یک پایگاه هوایی سوریه، کشته شدن چند نظامی ایرانی و همچنین احتمال اقدام نظامی آمریکا در سوریه با مقام‌های ایرانی و به طور مشخص علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفتگو کرده است. علی اکبر ولایتی، مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی، هم در دمشق با اشاره به حمله موشکی به یک پایگاه نظامی سوریه که بعد از حمله شیمیایی به دوما انجام شد و به کشته شدن چندین نظامی ایرانی انجامید، گفت که این حمله بی پاسخ نمی‌ماند. مشاور سیاست خارجی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حمله موشکی به پایگاه تیفور سوریه را جنایت صهیونیست‌ها توصیف کرد، موضوعی که اسرائیل در قبال آن سکوت کرده است. رسانه‌های ایران تعداد قربانیان نظامی ایران در حمله اخیر به یک پایگاه نظامی سوریه را 7 تن اعلام کردند و اجساد این 7 تن روز سه‌شنبه وارد ایران شده است. آنطور که در خبرها آمده، این 7 تن اعضای سپاه قدس، واحد برونمرزی سپاه پاسداران و سازمان شبه نظامی بسیج بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی از نظامیان ایرانی در سوریه با عنوان مدافعان حرم یاد می‌کنند، که اشاره است به دفاع از حرم زینب، دختر امام اول شیعیان در پایتخت سوریه. هرچند که مخالفان حکومت بشار اسد میگویند نظامیان ایرانی برای دفاع از حکومت بشار اسد در جنگ مشارکت دارند و حمایت‌های تهران و مسکو از دمشق به افزایش کشته شده‌های غیر نظامی منجر شده است. پیشتر اسرائیل و برخی منابع اطلاعاتی غربی مدعی شده بودند که جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت یک پایگاه نظامی در سوریه است، به طوری که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، چند بار درباره ادامه حضور نظامی ایران در سوریه هشدار داد و گفت که اسرائیل موضوع را تحمل نمی کند.
ادامه خبرهای ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در کنفرانس خبری مشترک با ولیعهد عربستان گفت پاریس و ریاض درباره لزوم محدود کردن نفوذ ایران در خاورمیانه و برنامه موشک‌های بالستیک تهران توافق نظر دارند. آقای مکرون در این حال بر اختلاف نظر دو طرف درباره توافق هسته‌ای برجام تاکید کرد و گفت این توافق باید حفظ شود، اما باید متممی درباره محدود کردن فعالیت‌های موشکی ایران به آن اضافه شود. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، نیز در این کنفرانس خبری درباره حکومت ایران گفت که این حکومت در خدمت منافع مردمش عمل نمی کند و به گفته او تهران از تروریسم حمایت کرده و علیه عربستان اقدام می کند. ایران این اتهام را رد می کند و به طور متقابل عربستان را به حمایت از تروریسم متهم می کند. در همین حال عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی، روز سه‌شنبه در پاریس گفت مشخص نیست گفتگوی میان اروپایی ها و آمریکا برای تصحیح توافق هسته‌ای به نتیجه برسد. قرار است مقام‌های سه کشور اروپایی و ایالات متحده بار دیگر امروز چهارشنبه 22 فروردین در واشنگتن دیدار کنند.
آمریکا روز سه‌شنبه از تلاش‌های برخی کشورهای اروپایی برای وضع تحریم‌های تازه علیه ایران استقبال کرد. به گزارش رویترز، سیگال مندکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی که در لندن به سر می‌برد، همچنین درباره معامله با شرکت‌هایی که به گفته او در پشتیبانی از شبه نظامیان در منطقه دست دارند، هشدار داد. خانم مندکر گفت اقداماتی همه‌جانبه برای کنترل اقدامات به گفته او بدخواهانه ایران در منطقه ضروری است. ماه گذشته فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند تا از طریق اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کنند که تاکنون با مخالفت برخی کشورهای دیگر این اتحادیه مواجه شده است. قرار است اتحادیه اروپا 27 فروردین 5 روز دیگر در این باره تصمیم گیری کند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
دولت ایران این حکومتی ها بعضن شنیدم که میگن آقا یکی راه پیمایی مسلمت آمیز میکنه، مواظب باشید که افرادی هستن که میان توی شما از شما نیستن، سوء استفاده هم میکنن ولی توی شما نیستن. میخواد کارگر نیشکر هفت تپه باشه، پولاد اهواز باشه، کشاورزی اصفهان باشن، دراویش باشن، کردای سنی باشن، زاهدانیا باشن، بلوچیا باشن، مشکل داشته باشن، آذریامون باشن، بهایی ها باشن، هر جایی که باشن، هر فرقه و مذهبی که داشته باشن، ایرانی هستن. ما مثل یک تنه هستیم، ما هممون با همین. اون افراد تحصیل کرده بیکار بگیر تا اون کارگر بدبختی که شیش ماه پولشو نمیدن، همشون جزء یک بدن هستن. همه ما یک روزی با هم حقمون ازتون میگیریم و میدونید که تعدادمون خیلی بیشتر از شماست.
آقای خامنه‌ای، خارج کردن 30 میلیارد دلار از کشور جهت حمایت مالی و هزینه تبلیغاتی به نفع کاندیدای شیعه طرفدار رژیم خودتان در مجلس عراق بانی و باعث فاجعه افزایش 40% قیمت دلار در ظرف مدت 3 روز در کشور گردید. کماکنون سکوت اختیار کردید و در مورد علت و عوامل افزایش قیمت دلار هیچ گونه نطق و اظهار نظری نمی کنید.
برای گفتگو درباره تازه‌ترین تحولات بازار ارز ایران همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. دیروز سه‌شنبه نظام رسمی ارزی ایران بعد از سالها بار دیگه تک نرخی شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که تنها دلار 4200 تومانی رو به رسمیت میشناسه. آقای خاوند، چگونه بود نخستین روز بازگشت ایران به نظام تک نرخی؟
وضعیت روز گذشته بازار رو در برابر تصمیم دولت به تک نرخی کردن ارز در سه کلمه میشه خلاصه کرد: ناباوری و صبر و انتظار. به همین دلیل ما شاهد صفهای طولانی بودیم جلوی صرافی ها و قحطی ارز برای فروش. در اطلاعیه بانک مرکزی که تصمیم دولت رو به تک نرخی شدن ارز اعلام کرده بود، گفته میشه که این نهاد در چارچوب قوانین ناظر بر صادرات و واردات کشور برای نیازهای قانونی بازرگانی ارز لازم رو بر مبنای هر دلار 4200 تومان تامین میکنه. این به اون معناست که ارز مبادله‌ای از بین میره و در بازار ارز هم هر معامله‌ای که خارج از نظام بانکی و صرافی‌های مجاز انجام بگیره به عنوان معامله قاچاق مجازات میشه. پرسش مهم این است که غیر از بازرگان‌هایی که با خارج داد و ستد میکنند، به بقیه متقاضیان ارز چه جوابی داده خواهد شد؟ از جمله کسایی که برای حفظ داراییشون میخوان ارز بخرند، متقاضیان ارزهای دانشجویی و درمانی و همینطور مسافران. ارز در کشوری تک نرخی هست که به همه نیازها پاسخ داده بشه و اصولا مردم به پول ملیشون بدبین نباشند و از نگهداری این پول ترسی نداشته باشند. در غیر این صورت خیلی زود بازارهای چندگانه یا به اصطلاح سیاه شکل میگیره، حتی اگر تمام نیروی انتظامی هم بسیج بشن.
اصولا این نرخ 4200 تومان برای هر دلار بر پایه چه ملاکهایی در نظر گرفته شده؟
این یک پرسش اساسی است. چطور میشه تصمیم گرفت که نرخ هر دلار آمریکا در وضعیت فعلی کشور معادل 4200 تومانه؟ چرا 4000 تومان در نظر گرفته نشده یا 4500 تومان؟ نوسان‌های نرخ برابری یک پول ملی در برابر ارزهای خارجی هم به متغیرهای اقتصادی بستگی داره، مثل نرخ تورم یا وضعیت بازرگانی خارجی، و هم به متغیرهای غیر اقتصادی از جمله عوامل روانی و اوضاع سیاسی و ژئوپلیتیک یک کشور. مجموعه این عوامل است که بر عرضه و تقاضای یک ارز در بازار تأثیر میذاره و نرخ اون رو بالا و پایین میبره، نه تصمیم دولت یا بخشنامه بانک مرکزی.
خب چقدر آقای خاوند احتمال داره به نظرتون که دولت بتونه این دلار 4200 تومانی رو جا بندازه و در سیاست تک نرخی کردن با همین نرخ موفق بشه؟
این کار شدنی هست به شرط اینکه بانک مرکزی آماده باشه به صورت دائمی و بدون حساب و کتاب ارز به بازار سر و زیر بکنه تا دلار در همین محدوده باقی بمونه. به نظر من این یک بازی بسیار خطرناک است.
بله، ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر دارم.
روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحقیق در زمینه حمله شیمیایی در سوریه را وتو کرد. سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا توافق کردند تا به حمله شیمیایی در سوریه پاسخ دهند. ولیعهد عربستان محمد بن سلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش می‌تواند در هر حمله نظامی علیه دولت سوریه حضور داشته باشد. الکساندر لاورنتیوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه در سفری غیرمنتظره به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای نیز در سوریه به سر می‌برد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با ولیعهد عربستان گفت پاریس و ریاض درباره لزوم محدود کردن نفوذ ایران در خاورمیانه و برنامه موشک‌های بالستیک تهران توافق نظر دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از حکومت ایران خواست گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی که به دلیل اعتصاب غذا در بیمارستان به سر می‌برد، را فوراً آزاد کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران گفت که دلار 4200 تومانی یکی دو روز دیرتر به دست مردم خواهد رسید. اینا نیز گزارش داد هنوز دلار با قیمت 4200 تومان عرضه نمی شود و روز گذشته 4969 تومان به فروش رسید. سخنگوی ائتلاف رهبری عربستان سعودی میگوید هدف از حضور نظامی ائتلاف در یمن دائمی نیست و تنها هدف بازگرداندن دولت رسمی یمن بر سر قدرت است. مارک زوکربرگ مدیر عامل فیسبوک در جلسه‌ای که در کنگره آمریکا برای شنیدن شهادت وی برگزار شده بود گفت شرکت فیسبوک در یک درگیری مداوم با جریان‌هایی از روسیه روبروس که دنبال استفاده از این شبکه اجتماعی هستند. وی از تلاش این شرکت برای مقابله با حساب‌های جعلی خبر داد.
در گفتگو با کارشناس اقتصادی برنامه بررسی کردیم اولین روز ارز تک نرخی رو در ایران. ببینیم این مسئله در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه روایتی دارن روزنامه‌های امروز از اولین روز ارز تک نرخی؟
روزنامه آفتاب یکی از در صفحه‌ای که خودش عکسی رو چاپ کرده که نشون میده که انبوهی از خریداران و کسانی که داوطلب خریدار دلار 4200 تومانی بودن روز گذشته در مقابل صرافی ها در تهران حضور داشتند. صف‌های طولانی به نوشته این روزنامه تشکیل شد، اما در عمل دلار 4200 تومانی در اختیار این خریداران قرار نگرفت. این روزنامه تاکید کرده که این دستور آقای روحانی و آقای اسحاق جهانگیری برای ارزی دلار 4200 تومانی تجویزی مسکن هست و در بلند مدت شکست خواهد خورد یا قابل اجرا نیست. برخی کارشناسان اقتصادی هم به این روزنامه گفتند دولت بهتره که فروش ارز رو پشت گیت فرودگاه انجام بده و نه داخل شهرها. روزنامه همدلی هم عکس مشابهی در صفحه یک منتشر کرده، به مقام‌های مسئول توصیه کرده هم از نمایندگان مجلس و نهادهای مختلف دولتی و حکومتی که تلگرام و بحث‌های دیگر رو رها کنند و مردم رو بچسبند، چرا که مردم به نوشته این روزنامه در اثر افزایش قیمت دلار زندگیشون دچار تحولات و تغییراتی خواهد شد، مشکلات بیشتری رو در سال 97 تجربه خواهند کرد. البته همین روزنامه در گزارش میدانی خودش از شهرهای استانبول هم نوشته که عملاً دلار 4200 تومانی روز گذشته در هیچ صرافی و هیچ بانکی عرضه نشد. روزنامه ابتکار هم عکسی از حضور ماموران و مردم جلوی صرافی‌ها رو منتشر کرده و این وضعیت رو در بازار آرامش اجباری توصیف.
اما آینده ارز تک نرخی و بازیگران بازار ارز چه ارزیابی دارن روزنامه ها از این مسئله؟
امروز روزنامه ها از چند زاویه نگاه کردن به ماجرای گام های بعدی دولت و روند آینده بازار ارز. روزنامه ایران که روزنامه دولت هست، یعنی ارگان مطبوعاتی دولت به شمار میاد، در تصمیم در تیتر اصلی خودش از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی نوشته که تصمیم قاطع دولت بر این هست که سیاست ارز تکنیکی رو اجرا بکنه و از این پس همین ماجرای عرضه دلار 4200 تومانی در واقع اجرا خواهد شد. آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هست، به این روزنامه گفته که اگرچه دیروز عرضه نشده ولی از روز چهارشنبه و روزهای بعدی دلار 4200 تومانی عرضه خواهد شد. اما روزنامه اعتماد به سراغ برخی از کارشناسان اقتصادی رفته به عنوان ارزیابی اظهارات و تصمیم دولت آقای روحانی، که اغلب این کارشناسان اقتصادی به روزنامه اعتماد تاکید کردن که تصمیم آقای روحانی و دولت ایشون برای تکنیکی کردن ارز در شرایط فعلی تصمیمی بسیار موقتی هست و حتی به چند ماه هم نخواهد کشید اجرای اون، چرا که هر چقدر دولت بخواد ارز راهی بازار بکنه این ارز خریداری خواهد شد، اونم با قیمت 4200 تومانی. برای اینکه انتظار مردم و خریداران ارز این هست که قیمت ارز در آینده نزدیک بر اثر تحولات سیاسی افزایش پیدا خواهد کرد. روزنامه شهروند امروز یک موضوع خیلی مهمی رو در سرمقاله خودش بهش اشاره کردی و اون اینه که آتش خرید دلار برای خروج سرمایه‌ها و ثروت‌های یک عده‌ای از ایران هست. این روزنامه در سرمقاله خودش به این موضوع تاکید کرده و گفته که بسیاری از کسانی که این روزها ارز می‌خرن و دلار می‌خرن قصدشون اینه که سرمایه‌های خودشون رو با توجه به تحولات سیاسی که در عرصه جهانی و در ارتباط با ایران رخ داده از کشور خارج کنن. و روزنامه توپنو نزدیک به اصولگرایان هم مردم رو یکی از متهمان افزایش قیمت ارز معرفی کرده و نوشته که اگر اونها نخرند ارز قیمتش بالا نخواهد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. در سالهای اخیر انگلیسی‌ها مسابقه عجیبی به تقلید از یک سنت و رسم در میان قوم وایکینگ‌های اسکاندیناوی برگزار می‌کنند که به آن شوهر سواری یا حمل همسر می‌گویند. امسال 11مین دوره این مسابقه با شرکت زوج‌های علاقه‌مند در دورکینگ واقع در جنوب شرقی انگلستان برپا شد. گزارشی ببینیم از سپیده بهکام.
امسال 11مین دوره مسابقه حمل همسر با حضور زوج‌های علاقمند در دورکینگ در جنوب شرقی انگلستان برپا شد. توی مسابقه که سرشار از خنده و شگفتیه، زنای انگلیسی رودوش همسراشون سوار میشن و آقایون شرکت کننده با حمل اونها مجبورن مسافتی طولانی رو طی کنن تا به خط پایانی برسن. مسیری که شرکت کننده ها باید طی کنن 380 متر. برای بر قوانین این مسابقه شرکت کننده ها باید بالای 18 سال سن داشته باشن و وزنشون حداقل باید 50 کیلو باشه. در این رقابت برگزار کننده های مسابقه با پاشیدن آب روی شرکت کننده ها تلاش میکنن که تعادل مردا رو به هم بزنن تا اون نتونه راهش رو ادامه بده. اگه در طول مسابقه مردی همسرش رو به زمین بندازه نمره منفی میگیره. اینم بگم که شرکت کننده های این مسابقه لازم نیست حتما زن و شوهر باشن. سازمان دهنده های این مسابقه میگن این مسابقه قدمت دیرینه‌ای داره و گفته میشه که سابقه و تاریخچه این مسابقه عجیب برمیگرده به وایکینگا. برنده یه مسابقه امسال کریس هیپورت بود که همسرش تانیشا پرینس رو هم کرد. حالا قراره که این زوج در مسابقات جهانی در ماه ژوئیه در فنلاند هم شرکت کنه. این رقابت به داخل انگلیس محدود نمیشه و داوطلبان از کشورهای همسایه هم میتونن توی این مسابقه شرکت کنن.
ما برای این مسابقه هیچ تمرینی نکردیم، بنابراین فکر میکنم اگر قصد داریم به مسابقات جهانی بریم باید بیشتر تلاش کنیم تا برنده بشیم. فکر میکنم یه مرد فنلاندی هر ساله برنده این مسابقات میشه، پس بهتر ما اونجا بریم و اونو شکست بدیم.
این مسابقه در چند سال گذشته تو کشورهای دیگه مثل آمریکا و فنلاند هم برگزار شده.
و بله این هم از این، من تشت شیر و ماساژ پا رو بیشتر ترجیح میدم. خداحافظی میکنم، ازتون روز بسیار خوبی داشته باشید.
من همچنان با شما همراه خواهم بود با خبرها.